نیروی نهفته در تکرار کردن رو دریابید. یادتون باشه شنیدن چند باره یک ایده بخت به کار بردن اون رو افزایش میده. در پایان میخوام از این که برای دیدار با من وقت صرف کردین دوباره از شما سپاسگزاری کنم. از فرصتی که برای برقراری رابطه با شما نصیبم شد لذت بسیاری بردم. من شما را از نزدیک نمیشناسم، اما به گونه این احساس رو دارم که گویی سالهاست با هم آشناییم و امیدوارم این احساس دو جانبه باشه. امیدوارم رابطه ما پیوسته عمیق تر بشه. تا دیدار بعد خوش باشید. گره از مشکلات زندگی باز کنید و پرشور زندگی کنید. بخش دوم، گفتگو با چارلز گیونز. دیدار با چارلز گیونز. رابینز، این ماه در نهایت خوشبختی افتخار همنشینی با چاک گیونز نصیب من شده. من و چاک نزدیک به یک ساله که با هم دوستانی صمیمی هستیم. از نظر من اون بهترین برنامه ریز و مشاور امور مالی برای عموم مردمه. روزنامه USA Today به چاک لقب دیلکارنگی امور مالی رو داده. ما الان در اتاق هتلی در شهر واشنگتن به سر میبریم. من و چاک دیروز فرصتی بی همتا برای دیدار با رئیس جمهور پیدا کردیم و تمام روز گذشته رو در کنار هم در کاخ سفید سپری کردیم. اینطور شد که یکدیگر رو ول نکردیم و قرار این دیدار رو با هم گذاشتیم. چاک، میخوام بحثمون رو با معرفی مختصر خودتون به خوانندگان آغاز کنیم. شما بارها به اوج ثروت رسیده و یک شبه تمام دارایی‌های خودتون رو از دست دادین. ممکنه کمی در مورد پیشینه خودتون و عواملی که باعث شد تمرکزتون رو بر پول و امور مالی قرار بدید با ما صحبت کنید؟ میدونم که شما در آغاز به کار آموزش رشد و تحول فردی سرگرم بودید. گیونز، درسته، تمرکز من بر امور مالی از دوران نوجوانیم شروع شد. اونطور که میگن، زمانی که کودکی کم سن و سال بودم، خانوادم زندگی مرفهی داشتن. پدرم ساختمونسازی موفق بود، اما به دلیل مشکلات شخصی که پدر و مادرم با هم داشتن و اینکه کسی به اونا یاد نداده بود چطور زندگی شخصیشون رو به گونه‌ای موفقیت آمیز اداره کنن، همه چیز رو برباد دادن و در دهه 50 عمرشون از هم جدا شدن. وقتی که در کلاس ششم درس می‌خوندم، پدرم ورشکست شد و اولین باری که من با مأمورای وزارت دارایی روبرو شدم زمانی بود که کامیون متعلق به این سازمان جلوی منزل ما ایستاد و دار و ندار ما از جمله پیانو و قطار اسباب بازی من رو با خودشون بردن. من در اون زمان نمیدونستم ماجرا از چه قراره، اما گویا دلیل این کار این بود که پدر و مادرم مالیات بر درآمد خودشون رو پرداخت نکرده بودن. این ماجرا خانواده منو به پایان خط رسوند. پدر و مادرم هر دو الکلی شدن و ما از محله زیبا در شمال شهر به خانه‌ای تخت چوبی در جنوب شهر دکاتور ایالت ایلی نووی نقل مکان کردیم که اونجا هم سرانجام در یک مزایده به قیمت $2,000 فروخته شد. چنین تغییر و تحولی فرهنگ و شیوه زندگی منو به کلی دگرگون کرد. من به فردی گوشه‌گیر و خجالتی تبدیل شدم که از زندگی بیزار بود و پیوسته شکوه می کرد. خدایا، آخه چرا این بلا سر من میاد؟ مگه من چه گناهی کردم که مستحق چنین سرنوشتی باشم؟ مادرم چنان آلوده ی الکل شد که هرگز نتونست به زندگیش سر و سامونی دوباره ببخشه و سرانجام هم الکل اون رو از پاد در آورد. وقتی کسی از عرش به فرش میرسه، این زوال میتونه یا اون رو به نابودی بکشه یا قوی ترش کنه. راهی که من در ابتدا در پیش گرفتم بیگمان به نابودی منتهی میشد، چون همه ی هوش و حواسم به دنبال یافتن مقصر بود و همه چیز رو به باد انتقاد میگرفتم. همش تقصیر رو به گردن این و اون مینداختم و پیوسته شکوه میکردم. مگه من کودک بینوا چه کردم که مستحق چنین سرنوشتی باشم؟ وقتی به 16 سالگی پا گذاشتم، کم کم متوجه شدم اگه قرار زندگیم رو دگرگون کنم، باید اصلی رو به کار ببندم که امروز اون اصل به گردن گرفتن کامل مسئولیت زندگی نام داره. دریافتم در سرگذشت من هیچ تقصیری متوجه دیگران نبود. اگر هم بود، اهمیتی نداشت، چون با مقصر پنداشتن دیگران هرگز نمیتونستم طعم پیروزی رو بچشم. وقتی مسئولیت زندگیم رو به طور کامل به گردن گرفتم و از مقصر پنداشتن دیگران دست برداشتم، سررشته زندگیم در جایی که به اون تعلق داشت، یعنی در دستان خودم، قرار گرفت. شروع کردم به هدایت زندگیم در مسیر دلخواه. البته با سرعتی خیلی آهسته پیش می رفتم، چون هنوز در این زمینه از مهارت لازم برخوردار نبودم. اون وقت در 18 سالگی دست به کاری زدم که زندگی منو از این رو به اون رو کرد و این روزها انجام اون رو به 2000 عضو سازمانم سفارش می کنم. کاری که کردم نوشتن فهرست آرزوهایی بود که در سر داشتم. برگ کاغذی رو بیرون آوردم و با فرض در اختیار داشتن وقت، استعداد و پول نامحدود فهرست کارهایی رو که دوست داشتم در زندگیم انجام بدم به ترتیب اولویت روی اون نوشتم. کار نوشتن در آغاز خیلی آهسته پیش می رفت، اما کم کم سرعت گرفت و وقتی دست از قلم برداشتم متوجه شدم شمار آرزوهایی که نوشتم به رقم 188 رسیده. البته برخی از آرزوهام بسیار عجیب و غریب بود. برای نمونه یکی از آرزوهایی که در سر داشتم این بود که 1,000,000 دلار پول نقد داشته باشم. در اون زمان من با کار در فروشگاهی در شهر دکاتور ایالت ایلینووی ساعتی 85 سنت حقوق می گرفتم و با این حساب اندوختن 1,000,000 دلار پول نزدیک به 930 سال طول می کشید. اما من به دلیل اینکه از چنین هدفی آگاه بودم در زمانی بسیار کوتاه‌تر به اون دست یافتم. همچنین در اون زمان به اشتباه گمان می کردم که پول حلال همه مشکلاته. از اونجا که من بچه‌ای کمرو و گوشه‌گیر بودم و با دیگران معاشرت چندانی نداشتم، می بایست همچین آرزوی در سر می پروروندم. گمان می کردم اگر پول زیادی داشته باشم مردم به من احترام می زارن و از اعتماد به نفسی فراوون برخوردار خواهم شد. نکته‌ای که در اون زمان از اون آگاه نبودم این بود که این روند کاملاً وارون است. رابینز: کاملاً درست می‌فرمایید. گیونز: اگه کسی از اعتماد به نفسی فراوون برخوردار باشه و تمام ویژگی‌های افراد دارای اتکا به نفس رو به نمایش بذاره، در این صورته که می‌تونه ثروت به وجود بیاره. این نخستین گامی بود که من در راه شناخت این که باید چه بهایی برای برآورده ساختن آرزوهام بپردازم برداشتم.